اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه امروز پنجشنبه 24 اکتبر را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم نسرین محمود عزیزی و قدیر مشرف و توجه میرسانند.
سلام شنونده های عزیز، شام همیتان بخیر. یک منبع حکومت افغانستان میگوید که نمایندگان این کشور در نشستی که قرار است روز جمعه در مورد افغانستان با حضور آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در مسکو برگزار شود، اشتراک نخواهد کرد. قرار است نمایندگان ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان فردا جمعه در این نشست مشورتی روی مسئله صلح افغانستان بحث کنند. تا کنون جزئیات بیشتری از اجندای این نشست در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و دولت افغانستان نیز دلیل عدم اشتراک خود را در این نشست واضح نکرده است. قرار است زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان نیز در این نشست حضور داشته باشد.
نشست وزرای دفاع عضو پیمان ناتو امروز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد و قرار است موضوع افغانستان فردا جمعه در نشست این وزرا به بحث گرفته شود. سر نیکلاس کی، نماینده ملکی ناتو برای افغانستان، امروز پنجشنبه به صدای امریکا گفت مذاکرات صلح بین امریکا و گروه طالبان نزدیکترین و مهمترین راه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی است. آقای نیکلاس کی تأکید کرد که حکومت افغانستان باید بخش مرکزی مذاکرات بین الافغانی باشد.
در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی چشت ولایت هرات، ده‌ها جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت که شب گذشته 4 حمله بر مواضع طالبان در این ولسوالی انجام شده که یک گروه بیش از 45 نفری طالبان از بین رفته و 11 طالب دیگر زخم برداشتند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به صدای آمریکا گفت که به دنبال حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی در ولسوالی چشت هرات، در حمله این نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطع، 62 جنگجوی طالبان کشته و 15 نفر دیگر مجروح شدند. آقای فرهاد گفت که جنگجویان از ولسوالی های پشتون زرغون، اوبه و فارسی ولایت هرات و ولسوالی تولک ولایت غور یک جا شده و یک پوسته نیروهای امنیتی را هدف قرار داده بودند. طالبان هنوز در مورد واکنش نشان ندادند.
طالبان مسلح بعد از ظهر امروز پنجشنبه در منطقه خارستان ولایت غور بر موتر کارمندان صحی امدادرسان CHA یا مرکز اماهنگی کمک های بشری گلوله‌باری کرده، یک کارمند زن آن مرکز را کشته و یک کارمند دیگر زن را مجروح کردند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، میگوید که چندین کارمند مرد آن مؤسسه که در این موتر حضور داشتند لادرک میباشند. تا به حال گروه طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. مؤسسه امدادرسان CHA در بخش کمک های اولیه و صحی در قسمت های از ولایت غور فعالیت می کند.
مقام های CVC در دومین نشست تکنیکی میان افغانستان، سوئیس و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از اخراج ده‌ها پناهجوی افغان از آن کشور خبر دادند. عبدالباسط انصاری، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، به صدای آمریکا گفت که این نشست روز چهارشنبه 23 اکتبر در ترکیه برگزار شد. بر بنیاد معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در این نشست رئیس هیئت سوئیسی گفته است که حدود 20,000 پناهجوی افغان در آن کشور به سر می‌برند که اکثر آنان دارای حق اقامت و حفاظت بین‌المللی اند. اما این مقام سوئیسی افزوده است که تعداد بسیار کمی از آنها که حدود 200 پناهجو می‌شود باید برگشتانده شوند.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان تایید کرد که سرپرست آن وزارت استعفا کرده است. سید محبوب ربانی، معین مالی و اداری آن وزارت، به صدای آمریکا گفت ریاست جمهوری استعفای خانم نهان را به تاریخ 30 ماه میزان منظور کرده است. به گفته آقای ربانی، دلیل استعفای نرگس نهان از سرپرستی وزارت معادن و پترولیم مشکلات شخصی بوده و دلایل بیرونی نداشته است. در 2 روز گذشته این دومین سرپرست کابینه حکومت وحدت ملی است که از سمتشان کنارگیری می کنند. روز گذشته صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، از کرسیش کنار رفت. رئیس جمهوری نیز تایید کرد که استعفای وی منظور شده است، اما هنوز ارگ در مورد استعفای خانم نرگس نهان به صورت رسمی چیزی نگفته است.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. هند و پاکستان امروز 24 اکتبر توافقنامه گشایش یک گذرگاه جدید مرزی را امضا کردند. توافقنامه‌ای که به زائرین سکه هندی اجازه می‌دهد از اماکن مقدس سکه‌ها در پاکستان دیدن کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مقامات ارشد وزارت خارجه پاکستان و هند امروز در شهرک کرتارپور ملاقات کردند و این توافقنامه را به امضا رساندند. بر اساس این توافق، زائرین هندی می توانند از طریق یک دهلیز ویژه بدون ویزه به شهرک کرتارپور پاکستان مسافرت کنند. این دهلیز از مرز هند به معبد سیکها منتهی می شود. سیکها به این باورند که معبد موجود در این شهرک بر زمین بنا نهاده شده است که در آنجا بنیانگذار دین سیکها گرو نانک در قرن 16 درگذشته بود. مقامات پاکستانی میگویند انتظار می‌رود روزانه تا 5000 زائر سیک از معبد گرو نانک دیدن کنند، اما در پایان روز باید به هند برگردند. پاکستان در بدل این خدمات از هر زائر هندی مبلغ $20 آمریکایی اخذ می‌کند.
مقامات پلیس در برتانیا میگویند که اجساد 39 نفر که در یک لاری یخچالدار کشف شده بود مربوط به شهروندان چین است. جسد 39 نفر در یک لاری روز چهار شنبه در جنوب شرق برتانیا کشف شد، اما هیچ گزارشی از هویت این افراد منتشر نشده بود. قبلاً پلیس اعلام کرده بود که یکی از جسدها مربوط یک نوجوان است، اما ملیت و کشور مربوط به وی را مشخص نساخته بود.
رسانه های حکومت سوریه و گروه های ناظر می گویند که یک موتر مملو با بم در شهر منفجر شد که نیروهای به حمایت ترکیه به تازگی از کنترل کردها آن را خارج کرده بودند. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن می گوید که حداقل 4 تن در انفجار روز پنجشنبه در شهر تلبیاز زخمی شدند. هیچ کس تا حال مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.
معترضان طرفدار دموکراسی در هانگ کانگ در نظر دارند تا امروز پنجشنبه در حمایت از جدایی طلبان منطقه کاتالونیای هسپانیا در گرد همایی شرکت کنند. این در حالی است که مقامات چینایی این اعتراض کنندگان را متهم به تبانی با جنبش های بیرونی کرده اند. جزئیات بیشتر از همکار ما سحر عظیمی.
سازمان دهندگان گرد همایی روز پنجشنبه آن را همبستگی با جنبش کاتالان خواندند که در اعتراض به صدور حبس دراز مدت رهبران آزادی خواه کاتالان صورت می گیرد. معترضان هانگ کانگی از ماه جون گذشته تا به حال به جاده ها سرازیر شده و در اعتراضات خشونتبار و پراکنده شرکت ورزیدند. اعتراض کنندگان هانگ کانگی خواهان انتخابات برای رهبر ارشد شهر و تحقیقات در مورد مظالم پلیس می باشند، اما آنان خواهان جدایی از چین نمی باشند. اعتراضات خشونتبار در این ماه در منطقه ثروتمند کاتالونیا اسپانیا در برابر حکم محکمه رخ می دهد که به رهبران جدایی طلب تا 13 سال حبس صادر کرده است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از یک فاجعه قریب الوقوع بشری در کمپ مهاجرین خبر می دهد که در سرحد با کروشیا و بوزنیا موقع دارد. این کمیته خواستار انتقال مهاجرین به یک مکان مسئول تر شده است. صلیب سرخ در یک اعلامیه امروز پنجشنبه گفت که کمپ واچچاک که از سوی مهاجرین جنگل خوانده می شود فاقد آب آشامیدنی، برق و تشناب بوده و 700 تن در آن زیست دارند و خیلی مزدحم می باشد. به هزاران تن از مهاجرین در شمال غرب بوسنیا نزدیک به کروشیا که عضو اتحادیه اروپایی می باشند گیر ماندند.
و وزارت صحت عامه افغانستان ثبت 19 واقعه مثبت پولیو را از آغاز سال روان میلادی تا کنون در آن کشور نگران کننده توصیف کرده است. ماموس زیور معین وزارت صحت عامه افغانستان روز پنجشنبه در مراسمی که با مناسبت روز جهانی مبارزه با محو پولیو گفت اکنون ویروس وحشی پولیو در ولایت‌های قندهار، هلمند، اروزگان، کنر و ننگرهار محدود شده است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان امسال 8 مورد مثبت پولیو در ولایت اروزگان، 5 مورد در ولایت هلمند، 3 مورد در قندهار و 1 مورد در ولایت‌های پکتیکا، کنر و ننگرهار ثبت شده است. اکثر موارد مثبت پولیو در ساحات تثبیت گردیده که زیر اداره طالبان و سایر گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان قرار دارند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه رویا زمانی هستم با همکاری عبدالواجد عادل. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو گفتگوهای دو روزه ایشان را در بروکسل آغاز کردند. جزئیات بیشتری از این نشست از همکار ما سمسا مسیرت که روی خط تلفن با ما سنجویا می باشیم. که خانم سیرت سلام بر شما، اگر در آغاز بگوین بر علاوه که از عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه گفتگوها صورت گرفته، در مورد این موضوع گفتگوهایی که امروز صورت گرفت بیشتر در روی موضوعات بود؟
سلام به شما، بسیار تشکر. سلام به مخاطبین عزیز رادیو. امروز نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو آغاز شد و بحث متمرکز بود روی مسئله‌ای که در سوریه اتفاق افتاده بین کردهای سوریه و ترکیه. قرار است روی مبارزه با داعش، روی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان هم فردا صحبت شود. 29 کشور عضو ناتو در این نشست اشتراک کرده و در نشستی که در رابطه با افغانستان فردا برگزار میشه، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع و بعضی مقام های دیگه ناتو در افغانستان اشتراک خواهند کرد و در رابطه با افغانستان مسائل مهم و مورد بحث امنیت افغانستان هست، انتخابات افغانستان و صلح افغانستان هست و مسئله دیگه هم مبارزه با داعش است که افغانستان را مهم می‌سازد برای ناتو، چون ناتو روی مبارزه با داعش تاکید داره و میگن که داعش تلاش میکنه که خلافت خود را در افغانستان ایجاد بکنه. امروز منشی عمومی ناتو در آغاز نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گفت که اینها اجازه نخواهند داد که ناتو خلافت خود را در افغانستان ایجاد بکنه.
خب خانم سیرت، آیا از مقامات افغان گفتگوهای امروز صورت گرفت، یعنی اظهاراتشان یا سخنرانی‌هایی داشتن یا خیر؟
اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان و هیئت همراهشان قرار است که امروز به بروکسل برسن، چون فردا در مورد افغانستان صحبت خواهد شد. بنابراین اونا صحبت‌های خود را از من فردا خواهد داشتند، ولی بنابر صحبتی که من با مقامات وزارت دفاع در کابل تلفنی داشتم، اونا گفتند که سرپرست وزارت دفاع در کنار اشتراک در نشست مربوط به ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان با بعضی از وزیران خارجی کشورهای عضو ناتو هم دیدارهای دوگانه خواهند داشت.
تشکر از جزئیات که شما خانم سیرت را داشتین. در همین حال سر نیکولاس کی سفیر ملکی ناتو در افغانستان میگوید که ناتو فقط در صورتی که پروسه صلح منجر به کاهش تهدیدها شود، نظامیانشان را در افغانستان کاهش خواهد داد. آقای کی افزود که از سرگیری مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان بهترین و کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به مذاکرات بین الافغانی است که حکومت افغانستان باید بخش مرکزی آن باشد. او همچنان ابراز امیدواری کرده است که در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو نگاه خوبی به وضعیت سیاسی و امنیتی و روند صلح افغانستان باشد. این مقام ناتو در مورد انتخابات افغانستان گفت که کمیسیون باید نتایج معتبر را اعلام کند. جزئیات بیشتر را میشنوید.
آنگونه که میدانید، ناتو در مناسبت‌های بسیار به شمول نشست این هفته وزیران دفاع تعهد قوی خیش را به ماموریتش در افغانستان تکرار کرده است. من باور دارم که وزیران دفاع ناتو عمیقاً به آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نظامیان امنیتی افغان متعهد میمانند تا افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریستان بین‌المللی مبدل نشود. و هیچ وجه ناتو نمیخواهد برای همیشه در آنجا باشد، اما ناتو برای رسیدن به یک توافق در عجله نیست مگر اینکه ماموریتش تکمیل شود. اما اگر یک روند صلح باشد و این روند شرایط را برای کاهش شمار نظامیان فراهم سازد، چون تهدیدهای تروریسم کمتر خواهند شد، در آن صورت من مطمئنم ناتو از روند صلح حمایت خواهد کرد.
در رابطه با انتخابات، اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی یکی از طرف‌ها پذیرفته نشود، موضع ناتو در یک چنین وضعیت بحرانی سیاسی چی خواهد بود؟
فکر می‌کنم که در حال حاضر مهم این است که همه ما کمیسیون مستقل انتخابات را فرصت بدهیم و حمایت کنیم تا وظیفه‌اش را انجام دهد، آرای پاک را حساب نماید و اطمینان به دست آید که آرای تقلبی حساب نشدند و سپس نتایج معتبر را اعلام کند. در آن صورت من باور دارم که هر کس این روند را خواهد پذیرفت. افغانستان به مشاجره سیاسی و بحران سیاسی نیاز ندارد. مردم افغانستان پاسخ مسئولانه و مناسب از رهبری انتخابات می خواهند.
اگر مذاکرات صلح میان ایالات متحده با طالبان دوباره آغاز شود، چگونه یک مذاکرات را ناتو حمایت خواهد کرد؟ اگر مذاکرات مانند دور قبل بدون مشارکت دولت افغانستان ادامه یابد، ناتو آن را حمایت خواهد کرد؟
ناتو از تلاش‌های سفیر خلیلزاد و ایالات متحده برای صلح در جریان یک سال گذشته در دوحه حمایت کرده است. ما باور داریم که از سرگیری این مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان در دوحه بهترین و کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به گفتگوهای بین الافغانی است و این گفتگوها روند واقعی صلح است، به گونه‌ای که افغان‌ها با هم درباره آینده کشورشان تصمیم می‌گیرند و یقین که حکومت افغانستان باید بخش مرکزی این مذاکرات بین الافغانی باشد.
نشست وزیران دفاع ناتو چقدر برای وضعیت امنیتی و پروسه صلح افغانستان مهم است؟ آیا در این نشست تصمیم به تعهد جدید و مهم گرفته خواهد شد؟
همان گونه که می دانید، وزیران دفاع ناتو حداقل دو بار در یک سال با هم دیدار می کنند و برای ناتو این بزرگترین و طولانی ترین عملیات تا اکنون بوده است. آنچه در افغانستان اتفاق می افتد همیشه در آجندای این نشست هاست. این بار از وزیران دفاع ناتو انتظار داریم که نگاه خوب بر روند صلح، اوضاع سیاسی و وضعیت امنیتی افغانستان داشته باشند، همان گونه که در چندین سال گذشته اعلام حمایت از این کشور کردند، باز هم حمایتشان را اعلام کنند. پس این نشست برای بررسی اوضاع افغانستان و تجدید تعهد به این کشور است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که تازه روند تصفیه معلومات بایومتریک شده توسط سرور مرکزی کمیسیون شروع شده و اینکه چه زمان نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری شش میزان اعلام می شود دقیق نمی دانند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می شنوید.
عبدالعزیز ابراهیم، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بر روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روند انتقال معلومات بایومتریکی از دستگاه‌های قرنطینه شده که شماری آن بیشتر از 2000 دستگاه بود، دیروز چهارشنبه تکمیل شده بود و امروز مرحله مهم آن که همانا روند تصفیه آرای وارد شده به سرور مرکزی کمیسیون انتخابات است شروع شده است، که در این روند آرایی که با انگشت تکراری، عکس تکراری پیش از ساعت 7 صبح و بعد از ساعت 5 عصر استفاده شدند، از میان رای های واقعی که در زمان معین قانونی استفاده شدند جدا میگردد.
روند تصفیه معلومات بایومتریکی توسط سرور آغاز شده و این پروسه ادامه دارد که مانند با 3 روز دیگه تمام معلومات بایومتریکی که بالاتر از 1.9 میلیون هست تصفیه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد اینکه چه زمانی نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد شد از ارائه معلومات دقیق خودداری کرد و گفت که دقیق نمیداند. از سوی دیگر، مقامات در کمیسیون شکایات انتخابات بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا از ضرورت بازشماری بیشتر از 1800 محل در 17 ولایت کشور سخن گفتند که فیصله های کمیسیون شکایات انتخابات ولایتی حدود 2 هفته قبل به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده است، ولی کمیسیون تا اکنون بدان توجه نکرده است. دکتر محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی کمیسیون انتخابات، در مورد توضیحات بیشتر داد و گفت
در مجموع از 34 ولایت که در 17 ولایت نیازمند با شماری هست. حدود 1844 محل از محلاتی است که نیازمند با شماره است.
این در حالی است که شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل تاکید کردند که کمیسیون مستقل انتخابات باید آرای بایومتریک شده را نیز پاکسازی کند و نتیجه آرای شفاف مردم را اعلام کند و افراد و تیم‌های انتخاباتی که به نفعشان تقلب صورت گرفته است به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. شهاب حکیمی سخنگوی شورای نامزدان به رسانه ها گفت که اگر یک کاندید بر اساس آرای تفکیک ناشده برنده اعلام شود مورد قبول شورای نامزدان نخواهد بود و بحران دیگری را در کشور سبب خواهد شد. چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با حضور 13 نامزد در 6 میزان برگزار شد که در این انتخابات از تکنولوژی پیشرفته بایومتریک استفاده شده. تقریبا همه نامزدان تاکید کردند که تنها نتایج رای های بایومتریک شده را خواهند پذیرفت و در کنار آن هم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و هم نهادهای ناظر انتخاباتی ملی و بین المللی بر شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده افزودند که تنها آرای بایومتریک شده دارای اعتبارند و بس.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری شامگانه رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین روی موج 100.5 FM. در ادامه گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و حامیانش در کنگرس در جستجوی کم اهمیت جلوه دادن تلاش ها به رهبری دموکرات ها برای ایجاد زمینه سزای رئیس جمهور هستند. آقای ترامپ درخواست سزا را به حیث یک دسیسه علیه خودش در حال رد کرده که جمهوری خواهان روند تحقیقات غیر دموکراتیک خواندند. منتقدین میگویند که تلاش جمهوری خواهان به منظور منحرف ساختن توجه عامه از گواهی های آسیب پذیر در مورد تعامل اداره رئیس جمهور ترامپ با اوکراین است. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر در مورد.
رئیس جمهور ترامپ به روز چهارشنبه طی بیانیه‌اش در پنسیلوانیا پالیسی انرژی و انکشاف اقتصادی خود را شگوفایی نشان داده و در مورد استیزا فقط به صورت مشخص من حیث بخش از انتقادات علیه وی اشاره کرد.
They can't beat us at the ballot. در انتخابات ما را شکست دادن نمی توانند. بنان می کشند به شیوه های سابقه ما را شکست دهند. آنها یک گروه مردمان بده اند.
این بیانات آقای ترامپ چند ساعت بعدتر از آن صورت گرفت که یک گروه از جمهوری خواهان کنگرس به مجلس استماعی که در عقب درهای بسته در جریان بود هجوم بردند. این جمهوری خواهان اعضای آن هیئت کنگرس نبودند که تحقیقات را انجام می دادند و حق داخل شدن به مجلس را نداشتند. اما آنها ادعا می کنند که قضیه استیزا بسیار مهم بود که در عقب درهای بسته صورت گیرد.
می کوشیم که یک مقدار شفافیت در این روند داشته باشیم. من به حدود 1 میلیون باشنده فلوریدا احترام قائل هستم که خواهان نظریات من در این روندند. اما من هیچ چیز برای گفتن با آنها ندارم بجز آنچه در مطبوعات افشا می شود.
این اقدام جمهوری خواهان منجر به تعویق مجلس استماعی برای چندین ساعت شد. منتقدین میگن هجوم جمهوری خواهان در مجلس استماعیه به منظور انحراف توجه عامه از صدمه ناشی از گواهی بیل تیلر سفیر ایالات متحده در اوکراین بود. تیلر که از جانب مایک پامپیو به این سمت گماشته شده است اتهامات افشاگر را تایید نمود که گویا آقای ترامپ کمک ها به اوکراین را مشروط به تمایل آن کشور در همکاری برای متضرر ساختن جو بایدن رقیب انتخاباتیش نموده. قاضی دولت فدرال به روز چهارشنبه هدایت داد تا اسناد مرتبط به اوکراین علنی گردد، به شمول گفت و شنود بین مایک پامپیو وزیر خارجه و رودی جولیانی وکیل شخصی رئیس جمهور ترامپ.
در ادامه گزارش ها، در تازه ترین تحولات در شمال شرق سوریه، امروز پنجشنبه روسیه از اعزام تجهیزات و پلیس نظامی بیشتر به سوریه خبر داده است. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر در مورد.
نظامیان روسی به تعقیب خروج نیروهای نظامی آمریکایی از شمال شرق سوریه به شهر کوبانی رسیدند تا پس از توافق میان انقره و مسکو کنترل مناطق سرحدی سوریه را در دست گیرند. دونالد ترامپ اعلام کرد که توافق واشنگتن با انقره روی آتش بس اکنون دائمی است و امتیاز این آتش بس در شمال شرق سوریه به گفته وی به ایالات متحده می رسد، نه کشور دیگر.
من باور دارم که آتش بس دائمی خواهد بود. به وزیر مالیه دستور دادم تا تمام تعزیراتی را که به خاطر تهاجم نظامی ترکیه علیه کردها در سوریه به تاریخ 14 اکتبر وضع کرده بودیم برطرف کند. تحریمات برطرف می شوند اگر اتفاقی صورت نگیرد که مورد علاقه من نباشد.
آقای ترامپ همچنان گفت که شمار اندکی از سربازان آمریکایی برای حفاظت از ساحات نفتخیز در منطقه باقی می‌مانند. اما مقامات وزارت خارجه آمریکا گفتند که در دراز مدت سیاست آمریکا کارا می‌افتد.
اگر تمام آن سربازان از منطقه خارج شوند، وسیله بسیار مهمی که می‌توانیم گروه داعش را در کنترل خود داشته باشیم، از دست می‌دهیم.
تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج غیرمنتظره سربازان آمریکایی از شمال شرق سوریه واکنش قانونگذاران هر دو حزب را برانگیخت.
این تصمیم ضربه‌ای به امنیت ملی ما بود. رئیس جمهور ترامپ به دشمنان آمریکا یعنی گروه داعش، روسیه و ایران یک تحفه داد. تلاش‌های ائتلاف در جنگ علیه داعش در زمان حکومت اوباما آغاز شد و پیشرفت‌های خوبی داشت. ما قلمروهای زیادی را دوباره تصرف کردیم و جنگجویان داعش را به زندان انداختیم.
اما دونالد ترامپ موافقت علی گروه داعش را به حکومت و سیاست خارجی خودش مرتبط دانسته و میگوید که نیروهای آمریکایی در زمان حکومت او خلافت خودخوانده داعش را شکست داد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه 580,000 از ساکنین 580,000 از ساکنین غیر چینایی در هنگ کنگ که بسیاری از آنها از سالها پیش در آنجا مقیم بودند تاکنون نقش بسیار آرام را در اعتراضات ضد دولتی که نیمه تمام چین را لرزاند ایفا کردند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی در مورد میشنوید.
پرابوسینگ 25 ساله هنگ کنگ را خانه اش میداند. او شیرینی های هندی را در یک دکان کوچک و مشتری ها و بازرگانان آسیایی میفروشد. تقریبا هر آخر هفته در 4 ماه گذشته اعتراضات ضد حکومتی مقابل دکان او رخ داده و پلیس به تازگی با استفاده از فشار آب در متفرق ساختن مردم در کنار مسجدی کار گرفته که بیشتر مردمان از جنوب آسیا در آن دیده می شدند. این حادثه باعث شد تا رئیس اجرایی شهر از مجموعه مسلمانان آن منطقه عذرخواهی کند که شمار کثیری از آنها از سالهای متمادی در اینجا مستقر شده بودند. و حال پرابوسینگ میگوید زندگیش به اندازه شیرینی گذشته نیست. وی یکی از 8% از ساکنان این شهر نیمه مستقل چین است که از نظر نژادی چینایی نیستند. به همین ترتیب آنها از حقوق یکسانی با همتایان چینایی خود برخوردار نیستند، صرف نظر از این که در اینجا به دنیا آمدند و یا مدت هاست که در اینجا زندگی کردند. و این موضوع سینگ و همکارانش را در حاشیه قرار می‌دهد. بسیاری از این افراد به صدای آمریکا گفتند که آنها خاموشانه از این اعتراضات حمایت می‌کنند، اما با آنها ملحق نخواهند شد، زیرا با عنوان مهاجر عملشان منجر به دستگیری و بعداً تبعید سریع می‌شود. پرابوسینگ شهروند هنگ کنگ با احتیاط صحبت می‌کند.
به باور من این اعتراضات در واقع برای بهبود وضعیت هنگ کنگ است. آنان خواستار موضوعاتی اند که دولت با آنها در این مورد اتفاق نظر دارد.
این در حالی است که تعداد معدود دیگری از بازدید کنندگان خارجی در یک تقابل واضح با اشتیاق به اعتراضات پیوستند. آنها میگویند این مبارزه متعلق به همه است. حوزه فرناندز دانشجوی کالج میگوید
من هیچ ارتباط خانوادگی با هنگ کنگ ندارم، اما ما باید برای آزادی بجنگیم. مهم نیست که آزادی برای کیست.
اما این شرایط به شدت دشوارتر برای ساکنان دیرینه چین است. ساکنان فیلیپینی 1/3 نیروی کار مهاجران این شهر را تشکیل می دهند. آنها می گویند این اعتراضات زندگی و کاروبارشان را مختل کرده است. ایمی آرلانو کارگر خانگی است.
به اعتراض بپیوندیم؟ نه، ما فقط به اخبار گوش می دهیم. ما فیلیپینی ها علاقه اشتراک به این مظاهرات را نداریم، زیرا باعث ایجاد مشکلاتی برای ما می شود. ما ساکن اینجا نیستیم، ما فقط بیگانگان در هنگ کنگ هستیم.
نوکی همچنین تبعی اندونزیا با عنوان یک کارگر داخلی 11 سال در اینجا زندگی کرده است.
ما امیدواریم که هنگ کنگ مانند گذشته سالها میز باشد. من هنگ کنگ را دوست دارم. ما عاشق هنگ کنگ هستیم.
شهروندان چینایی هنگ کنگ میگویند که این معضل را درک می کنند. این هفته در پی حادثه مسجد این شهروندان در نزدیکی منطقه چانکینگ منشن که در واقع قطب مهاجرین است جمع شدند تا حمایت خود را از مهاجران شهرشان نشان دهند. و آنها میگویند که ندای مهاجرین شهر را سر می دهند.
شنونده های محترم، امروز 24 اکتبر روز جهانی محو پولیو است و رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه گفت و شنود را روی امی موضوع پرداختند. امیدوار هستیم که شما هم شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.